أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. پس از بحث تمسک به اطلاق میرسد به ذکر ادله قائلین به تعبدیت. این عرض کنیم که قبل از شیخ انصاری عرض کردیم این تقسیم قیود به قیود اولیه و ثانویه مطرح نبوده. مرحوم آقای بروجردی در کتابشون این مطلب را دارن. قیود را همه را به یک منوال حساب می کردن. بعد از مرحوم شیخ انصاری هست که قیود ثانویه را فرق گذاشتن و از قیود اولیه جدا کردن. ولی اینجا یه نکته را باید متذکر شد. متقدمین نوعاً قائل به تعبدیت هستند. یعنی مثل مرحوم علامه هلی و دیگران، مثلا اونهایی که حاشیه بر معالم دارن، نوعاً قائل به تعبدیت هستند به خاطر ادله خارجیه، نه به خاطر خود امر. به خاطر ادله خارجیه از آیات و احادیث قائل به تعبدیت هستند. میگن اصل در اوامر تعبدیته. در فرمودید البته برخی هم خواستن از خود امر تعبدیت رو استفاده بکنن، حالا اونم خواهیم رسید. پس بنابراین با این که قبل از شیخ انصاری این قید قصد امثال امر مثل قیود دیگر حساب میشد و علل قاعده باید رجوع به براعت میشد، اگر شکی در این تقیید میکردیم باید رجوع به براعت، ولی به خاطر ادله خارجیه قائل به اصالت تعبدیه شده. حالا یکی از اون ادلهی که به اون استدلال شده برای اصالت تعبدیه این آیه کریمه سوره بینه است. آخر قرآن کریم آیه سوره بینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. خب در این آیه کریمه می‌فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. راست استدلال هم روشنه، میگه هیچ امری در دین نیست مگر به خاطر اینکه اخلاص در او باشه، مخلصین له الدین باشد. یعبدوا الله الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، همراه با اخلاص باشد باید. پس بنابراین تمام اوامر دین به خاطر عبودیت همراه با اخلاصه و این هم حاصل نمیشد مگر با قصد امثال امر. پس تمام اوامر باید همراه با قصد امثال امر باشه و الا این حصر صدق نخواهد کرد. در فرمودید این وسیع استدلال. خب بر این استدلال اشکالهایی شده یا جوابهایی بگیم از این استدلال داده شده که ما به چهار جواب اشاره میکنیم. یکی از این جواب ها این است که این آیه کریمه خطاب هست به مشرکین و اهل کتاب. در فرمودید خاطرتون هست که در خود آیه یا ذیل آیه هست که مشرکین و اهل کتاب منه. خب پس بنابراین این آیه کریمه خطاب به مشرکین و اهل کتابه که به اونها میگه که به شما ما دستور بت پرستی ندادیم که شما برید بت را بپرستید، ما به شما دستور توحید دادیم. یعنی شما به خدا نسبت ندید که خدا به ما دستور داده که برید مثلا حضرت عیسی را عبادت کنید، یا فرمایید که مشرکین بگن این بت‌ها را عبادت کنید. نه، ما چنین دستوری ندادیم. پس این آیه کریمه حسر است، ولی حسرش اضافیه، یعنی نسبت به اون چیزایی که اونها ادعا میکنن میگه اون نیست در دین، نه اینکه اصلا امر دیگری نداریم. نه، اون مقداری که اونها ادعا میکنن نداریم، اون چیزی که اونها ادعا میکنن از اوامر مثلا شرکالود، اون اوامر شرکالود را ما اصلا نداریم. اما اینکه هیچ امری نداریم، اصلا امر توسلی نداریم، اینا نمیگن، این حسر اصل اضافیه، چون مخاطب این آیه کریمه مشرکین و اهل کتابه. دست فرموده. این یک جواب. جواب دومی که مطرح شده اونم این است که بگیم که اینجا مخلصین له الدین فرموده، نفرموده مخلصین فی العمل. مخلصین له الدین یعنی این که باید همراه با توحید باشه، کارهاتون باید موحدانه باشه، حالا چه توسلی باشه چه تعبدی باشه. یعنی این آیه کریمه خلاصش این است که این آیه کریمه مربوط به عقیده است. در زمینه عقیده ما به بندگانمون دستوری ندادیم مگر اینکه اون عقیده بر اساس توحید باید شکل بگیره. حالا مخصوص مشرکین هم نباشه، مخصوص اهل کتاب هم نباشه، مخصوص شامل همه هم بشه، ولی این آیه مخلصین له الدین فرموده، یعنی همه دستورات ما بر اساس توحیده فرمودید. پس بنابراین شمولش هم قبول کنیم، این آیه مربوط به مسائل عقیده هست. در عقیده ما دستور شرک ندادیم به کسی، اینطوری میخواد بفرماید. در زمین عقیده ما دستور شرک ندادیم فرمودید. این میپذیریم اینو، چون قرینه است دیگه. چون ببینید میفرماید مخلصین له الدین حنفا، خود کلمه حنیف هم قرینه است، چون حنیف اون که افراط و تفرید نداشته باشد، معتدل باشد. فرمودید و این به معنای مسلم هست که مسلم حالت افراط و تفرید نداره، مسلمانه و موحده، و این مربوط به عقیده است، مربوط به اعمال نیست. این آیه کریمه هم کلمه دین هم کلمه حنفا این نشانه هست که این مربوط به عقیده است، مربوط به اعمال نیست. در فرمونه
این
جواب مستقل یه بردیه، چون اون آیه اول میگه چون خطاب به اونهاست، نه اونها. این آیه میگه نه، این جواب دوم میفرماید که فرضاً هم شامل باشه، ولی ذیل آیه قرینه است برای این که این مربوط به مسئله عقیده هست و توحید هست.
در مقابل مخلصین الله العمل قرار داده خود، دین که مقابل عمل نیست، دین هم از اعمال جوارحی و اعمال جوانحی و جواری هر داشت هست.
درسته، درسته. نه، یعنی وقت مثلا خصوص عمل را میفرمود میفهمیدیم که این واجبات که مربوط به اعمال میاد، اما وقتی میگه دین به صورت مطلق میگه، این دین در مقابل ادیان دیگر هست، مثلا دین اسلام در مقابل دین شرک و دین مثلا یهودیت و دین مسیحیت و ادیان دیگری که بوده بت پرستی، و این باید کل دین را در کل مقابل ادیان دیگر قرار داد که اونها حنیف نیستن، دین ما دین حنیف هست، اونها شرک دارن، افراد تفرید دارن، ما نداریم. و این دیگه تنافی نداره که در درون دین حالا یک اوامر توسلی داشته باشیم. این مربوط به ذات دین، به مجموع دین، نه به جمیع دستوراتی که در دین هست. کلیت دین ما دین حنیف هست، دین غیر شرک آلود هست. در فرمودید این جوابی است که آقای سبحانی داده، این جواب دومی که عرض کردیم جواب آقای سبحانی است. جواب اول را خیلی متذکر شدن، آقای خویی دیگران، مثلا این جواب دوم را آقای سبحانی دادن.
مثال میگم، درسته که آقا اگر بدن برای مسئله خوشید و آخر
پرسید، حالا اجازه فرمایید سه تا این جواب سوم و چهارم عرض کنیم، شاید مثلا این جوابها را دیگه مکمل بدانی شما. جواب سومی که گفتن بگیم و ما امرو ای فی العبادات، و ما امرو فی مجال العباده، در زمینه عبادت امر نشدن الا لیعبد الله. یعنی این آیه را به قرینه این که حصر ذکر شده بگیم این آیه مربوط به باب عبادات، در باب عبادات باید اینا مخلص باشن، اما نه اینکه همه دستورات دین این است. نه، در فرمودی به تناسب حکم و موضوع که میفرماید هیچ دستوری ندادیم مگر اینکه باید حالت عبودیت داشته باشد، اخلاص داشته باشد، این سازگاری در باب عبادات. اتفاقا خیلی از بزرگان هم در تفسیر این آیه همین مطلب را ذکر کرده، مثل راوندی در فقه القرآنش و دیگران، که اینها میگن فی مجال العباده.
شیخ هم توی مقاصد تو اخذ اجرت اینو تو واجب تعبدی استفاده میکنه و دلیل بر واجب عبادی استفاده.
واجب عبادی، این همون طبق تفسیری است که خیلی از بزرگان ذیل این آیه دارن. بگیم این آیه مخصوص باب عباداته. اتفاقا مرحوم شیخ مفید هم در کتابشون در مقنعه و بعدن شیخ طوسی در خلاف و دیگران وقتی میرسن به ابواب عبادات و میگن نیت لازمه، به این آیه استدلال میکنن. مثلا در باب صوم این آیه را میارن که همراه باید با نیت باشه. در باب زکات همین آیه را میارن، میگن همراه با نیت باشد. پس این آیه درست دلیله که باید قصد امتثال باشد، اما دلیل در کجا؟ در باب عبادات. در باب عبادات ثابت شده باشه. در فرمودید به تناسب حکم موضوع بگیم که این مخصوص باب عباداته. من دونتا مسئول کنیم دیگه، شبه مستاقیه دلیل میشه. دلیل جواب چهارمی که از این آیه کریمه داده شده، یعنی از استدلال به این آیه کریمه داده شده، این است که لازم میاد تخصیص اکثر. اگر شما بگید از این آیه برداشت میشه که هر امری در دین باید عبادی باشه، خب لازمه تخصیص اکثر. خیلی از اوامر در دین هست یه عبادی نیستن. مثلا فرق کنه ادای دین، وفای به عقد و امثال این مواردی که خیلی هست در دین، وجوب نفقه، مثلا خیلی از موارد هست دیگه، کفن و دفن و امثال اینها. خب اینها متیقنن اینها عبادی نیستن. کسی دینش رو ادا بکنه خب ذمه‌اش فارغ میشه، حالا چه به قصد قربت باشه چه به قصد قربت نباشه. این رو ما در جزوه نیاوردیم این جواب رو، که لازم میاد تخصیص اکثر. اگر بگیم از این آیه کریمه استفاده میشود عبادیت، در همه اوامر تخصیص اکثر لازم میاد. پس باید این را جوری معنا کنیم آیه را که تخصیص اکثر لازم نیاد.
جواب اولی با مبانی تفسیری بیشتر میکنه، چون ما دو آیات قرآن جای دیگه هم داریم. سخن اتخاط و احبار هم بروبان هم عرباب هم مندون الله و المسیح ابن مریم و ما امرو الا لیعبدو اله هم واحد هم.
ها احسن تو
اصلا مخلصیم اینا فقط میگیم و ما امرو الا لیعبدو اله هم واحد هم. نمیگه اونا هم رفتن سراغ شیخ سبن مریم و احبار روبان، در حالی که فقط هم شده بودن خدا رو
بزن. و ما امرو الا لیعبدو اله هم واحد. پس جای دیگر هم نظیر این آیات هست مربوط به این است که اونها شرک داشتن، ما شرک را قبول نداریم. خب این شاهد را هم باید ذکر کنیم، این شاهدی که جناب آقای دهقان فرمودن سوره توبه است. خب بس این دلیل کافی بر مطلب نیست. دلیل دومی که ذکر کردن حدیث شریفی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، انما الاعمال بالنیات. خب این حدیث البته در مجامع اهل سنت بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اولین حدیث صحیح بخاری هست. در مجامع ما هم هست، در وسائل شیعه هم هست. خب در بیشتر البته اونها خیلی توجه بیشتری دارن، ولی مضمون حدیث متواتر هست، یعنی به این مضمون روایات فراوانی هست. مثلا لا عمل الا بالنیه از امام زین العابدین علیه السلام، از امام رضا نقل شده لا عمل الا بالنیه. پس بنابراین این مضمون مستفیض یا ممکنه کسی بگه متواتر، خب به این روایت استدلال شده که میفرماید انما الاعمال بالنیات، منظور از نیات هم همون قصد امتثاله، یعنی اینکه هیچ عملی در دین قبول نیست، لا یقبل عمل فی الدین الا بالنیه. نیت را معنا میکنیم همون قصد امتثال، اگر قصد تقرب باشد بل اون عمل ارزش دارد و مورد قبوله، اما اگر قصد تقرب و قصد امتثال نباشد اون عمل هیچ حساب نمیشه، عمل باطله. دست فرمودید این البته منوط به این است که از کردن نیت را به معنای قصد امتثال بگیریم. انما الاعمال، تمام اعمال، خوب معلوم است که اعمالی که مد نظر خدا هست و رسول هست و ائمه اطهار هست دیگه، اعمالی که مورد دستور اونها هست، این اعمال قبول نمیشد مگر با نیت. نیت رو هم به معنای قصد امتثال میگیریم. پس قبولی عمل منوط، صحت عمل منوط به قصد امتثال. این طوری استدلال شده. در فرمودید چند تا جواب از این قابل ذکره، که یه جوابش این است که ما میگیم که آقا این انما الاعمال بالنیات، نیت به معنای قصد امتثال نیست، نیت به معنای مطلق نیت هست که به عمل ارزش میدهد. یعنی ارزش عمل، تقییم عمل، قیمت گذاری عمل به نیته. فرض فرمایید که کسی یک یتیمی را میزنه، یه وقت به جهت تشفی نفس میزنه، ظلمن میزنه، یه وقت به خاطر تأدیب میزنه، یه وقت هم مثلا فرض کنید که یک دستور خداست بهش میزند، مثلا به هر حال به من تعذیر میزند، میگیم آقا این عمل این آقا وابسته به اون نیتی که داره ارزش گذاری میشد، حالا مسلمان باشه، کافر باشه، به خاطر خدا باشه، به خاطر خدا نباشه. تذکر بودید ارزش عمل به نیتی است که همراه عمله، ولو اینکه حالا قصد امتثال هم ندارد ولی یه نیت خیرخواهانه ای دارد در این عمل، به خاطر تأدیب مثلا این کار انجام میده. این عمل فرق داره با اون عملی که ظلمن مثلا انجام بدهن. ارزش عمل به نیته. حالا نیت یه وقت قصد امتثال، خب بالاترین نیت، یه وقت قصد امتثال نیست، یه امر خیریه، اونم بالاخره در حد خودش باعث ارزشش میشه دیگه. یه وقت مثلا یه نیت متوسطیه، یه وقت نیت پایینیه. این مربوط به ارزش گذاری عمله، مربوط به این نیست که عمل صحیح نمی شود مگر با قصد امثال. مربوط تعبدیت نیست، چه عمل تعبدی باشه چه عمل توسلی باشه، ارزش گذاری اون عمل مربوط به اون نیتی است که ورای اون عمل هست. در فرمودی و ظاهرا این روایت همین معنا رو میخواد بفرماید. این یه جواب. جواب دوم این است که ما میپذیریم از شما که اصلا نیت اینجا قصد امثاله، ولی معنای این حدیث این است که اعمال اگر بخوان امتثال حساب بشن که ثواب داره، یعنی یه امثالی که یوجب المثوبه، اگر بخواد ثواب دار بشد بله باید همراه با قصد امثال باشه. انما الاعمال یعنی انما مثوبه العمل، ثواب العمل بالنیه، یعنی به قصد امتثال. اما اینکه این واجبه این دیگه نه در نمیاد. عمل بخواد پیش خدا ارزش داشته باشه، یعنی ثواب داشته باشد، باید با همراه با قصد امتثال امر خدا باشد، برای خدا باشد، ولو که غیر واجبه. این وجوب را نمیرسوند، فوقش استحباب را میرسوند که اگر میخواهید عملتون ثوابدار بشن، امتثالا یوجب ثواب، باید چنین نیتی بفرمایید آقا داشته باشی. پس این روایت شریفه وجوب این که حتما باید عمل با همراه با نیت با قصد امسال باشه اینا نمیرسونه، فوقش استحباب رو میرسونه. مستحب است که شما با قصد امسال انجام بدید که ثواب دار بشه اون عملتون. اینم دلیل دوم. پس این دلیل هم مثبت مطلب نشد. دلیل سومی که اینجا مطرح شده، خب آقای مددی توجه می‌فرمایید دلیل سوم چی هست؟ دلیل سوم مطلبی است که مرحوم کلباسی فرموده. مرحوم کلباسی یک کتاب دارن اشارات الاصول. مرحوم نائینی از کتاب ایشون این وجه را انتخاب کردن. ایشون هم قائل است که اصل در اوامر چی هست آقا؟ تعبدیته. مرحوم کلباسی اصل در اوامر میفرماید چیه؟ تعبدیته. و وجوهی را ذکر میکنن. حالا عمده وسی که مرحوم نائینی از وجوهیشون انتخاب کردن و ذکر فرمودن این وجه میفرماید امر به خاطر به غرض ایجاد دایی هست. امری که میکنه مولا بی خود که امر نمیکنه، امر یه علتی دارد، یه غرضی دارد دیگه. اون غرض چیه؟ غرض این است که دایی بشه شما برید طرف اون عمل. پس مادامی که اون علت زمین مونده این امر طاعت نشده. علت امر ایجاد چیه آقا؟ دایی هست. پس این امر اطاعتش وابسته به این است که اون غرض تأمین بشه. تا تأمین نشده این امر اطاعت نشده. ببینید همین عبارت مرحوم نائینی را ما اینجا نقل کردیم. ان المولا انما یعمر عبده بشیء و یطلبه منه لیجعل امره محرکا یا او را به حرکت وادارد، نحو العمل و باعثا له نحو المراد. فالامر بنفسی اصلا ذات امر این خصوصیت را دارد که جعل للدائی و المحرک مطلقا. خب پس بنابراین اصلا ذات امر این خصوصیت را دارد که جعل دایی بکند. اگر یه وقتی دلیل از خارج داشتیم که بابا اینجا نه، اینجا توسلیت مطرح هست، اینجا همون دایی بودن نیاز نیست، دایی شما چیز دیگه هم باشه اشکال نداره، اگر اون بود ما بر از این دلالت امر دست میکشیم. اما اگر اون نبود خود مدلول امر این است که این باید شما را به حرکت واداره. نفرموده این بس که نه، این علت امره، این سبب امره. تا این سبب تأمین نشد امر زمین میمونه. برای تکمیل فرمایششون این جمله را عرض کنیم. خب در متعلقات اوامر یه مصالحی هست دیگه، درسته؟ ما عدلیه معتقدیم که در متعلقات اوامر چی هست آقا؟ یه سلسله مصالحی هست. خداوند همینطور قطره‌ای هم دستور نمیده. ولی آیا اون مصالح علت امرن؟ یا علت امر این است که این انسان‌ها در مقام عبودیت برآیند، عبودیتشون به اصطلاح به منصه ظهور برسد؟ کنهشون میخواد بفرماید که درست اون مصالح هست، ولی غایت اصلی، غرض اصلی اون مصالح نیست. غرض اصلی از این اوامر خدا این است که توحید در جان انسانها ریشه بدواند، انسانها موحد بار بیان، عبد بار بیان، عبودیت داشته باشن. نظر مدید تأمین اون مصالح، بله درسته خداوند رو مصالح امر میکنه، ولی تأمین اون مصالح که انه مراد اصلی و غرض اصلی نیست. غرض اصلی چی هست آقا؟ این عبودیت بندگانه. عبودیت هم حاصل نمیشه مگر اینکه اینها قصد امسال داشته باشن. بفرمایید دید. خب اگر این بیان را بپذیرید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اوامر ذاتن اصلا تعبدی هستن. البته ما کلام مرحوم کلباسی را اینجا نقل کردیم. در کلامشون چند تا وجه دیگر آمده. این وجهی که الان مرحوم نائینی ازشون نقل کرده در عبارتشون به صورت روشن نیامده. حالا ممکنه از جمله دیگه از کلام دیگریشون استفاده کردن. ما اون چیزی که پیدا کردیم اینجا نقل کردیم وجوه دیگری هست که البته مرحوم ناینی میفرماین که ایشون به وجوهی تمسک کردن، یکی از وجوه اینه. در فرمودید اون چیزی که ما در کلامشون که اینجا آوردیم وجوه دیگری مطرح میفرماین مرحوم کلباسی. سه تا وصف مثلا من عمدتاً اینجا یادداشت کردم که سه تا یا چهار تا وصف میشه از کلام مرحوم کلباسی استفاده کرد. این وصفی که مرحوم ناینی میفرمایند جز این وجوهی که در اشارات الاصولشون آمده نیست، ممکنه در یه جای دیگر این کتاب آمده. از فرمودید حالا باز فحص بیشتری لازم هست. خب جواب این، حالا این وصفی که ایشون نسبت دادن به مرحوم کلباسی، مرحوم کلباسی این را در کجا فرمودن باید فحص کنیم پیدا کنیم. اگرم نفرمودن بالاخره این مطلبیه دیگه، این مطلب قابل بیانی هست. مرحوم ناینی هم فرموده این هم چند تا جواب داره، شاید بگیم مثلا 7 جواب میشد به این ذکر کرد. در فرمودید جواب اول این است که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه دارن این جواب را، میگن آقا اون چیزی که امر دایی هست بر اون ما قبول داریم که امر، غرض از امر دعویته، اما دعویت نسبت متعلقش هست نه به متعلق به اضافه قصد انتصاب. امر دعویت دارد اما دعویتش به نسبت به چی از آقا؟ به متعلقش هست. متعلق را باید بری بیاری، حالا متعلق را با قصد امسال بیاری یا بدون قصد امسال، این دیگه در درون امر نخوابیده. دست فرمودید این بیان حضرت امام. بیان مرحوم ناینی دارن و آقای خویی دارن، میفرماین که ما میپذیریم امر به خاطر دعویته اما امکان دعویت، نه دعویت فعلیه، دعویت شأنیه. یعنی این امر باید یه طوری باشه که یه وقت مثلا بتونه دایی بشه، یه وقت بتونه دایی بشه، نه اینکه حتما این باید دایی بشود. امکان دعویت را مرحوم ناینی آقای خویی مطرح میکنن، میگن غرض از امر چی است آقا؟ امکان دعویت، نه دعویت فعلیه است. خب این یه بیان. یه بیانی هم دارن که بگیم که غرض از امر وصول به اون مصالح هست، اون وقت اون مصالح گاهی حاصل نمیشن مگر با قصد امسال، گاهی هم حاصل میشن بدون قصد امسال. بس این که شما اول همون اول که اشاره کردیم نه به اصلاح غرض از اوامر اون مصالح نیست، نه برمیگردیم از اون هر میگیم غرض از اوامر وصول به اون مصالح هست طبق نظر عدلیه. البته اون مصالح گاهی هست وابسته است به قصد امر، گاهی وابسته به قصد امر نیست. پس این بیان دوم که اند دو جور بیان شد، یه وقت این است که بگیم که غرض از امر همون امکان دعویته نه دعویت فعلیه. اگر امکان دعویت بگید هم در تعبدیات میاد هم در توسلیات میاد، بالاخره امکان دعویت داره دیگه، دعویت شأنیه. یا اینکه بگید که غرض از امر چی است آقا؟ همون است که به مصالح برسیم. البته مصالح گاهی در ذات فعل گاهی در فعل است به علاوه قصد قربت. اگر اینا را بگید هم شامل تعبدیت میشد هم شامل توسلیت میشد، هر طور میشد. جواب سومم این است که اگر شما بفرمایید که نه حتما از امر ذات امر استفاده میشد که باید همراه با قصد امسال باشد، میگیم این وقت باید این مشاره باید یه توجهی هم به قصد داشته باشد، علاوه بر مأمور به اون لحاظ دعویت را هم باید توجه استقلالی داشته باشد. حال اون که نمیشود هم آمر توجه استقلالی به مأمور به داشته باشه هم به امرش داشته باشه، نگاهش به امر حتما عالیه، نگاه استقلالی ممکن نیست طبق اون بیانهایی قبلا گذشته. چون نگاه عالیه دیگه نمیتونه مولا بگه که آقا باید همراه با چی باشد آقا؟ همراه با قصد امسال باشد. چون همراه با قصد امسال بودن معناش این است که اینجا نگاه استقلالی به خود امر دارد. حال اون که ما قبلا کنه در جای خودش گفتیم که نگاه استقلالی به امر دیگه اینجا ممکن نیست، نگاهش فقط عالیه اینجا. این هم بیان مرحوم نائینی. باز جواب چهارمی که مطرح هست اونم این است که اگر این فرمایش میفرمایید در نهی هم باید اینو بفرمایید دیگه، باید نهی های ما هم باید چی باشن آقا؟ تعبدی بشن، چون نهی هم برای این است که این نهی زاجر باشد، پس باید بگید نهی ها هم تعبدی هستن، حالون که کسی در نهی دعای تعبدیت نکرده. جواب پنجمم این است که خب البته این شاید تکمیله اون جواب چهارمه، اون وقت لازمه این مطلب این است که اصلا ما توسلی نداشته باشیم. شما اگه اینا بفرمایید که اوامر اینطوری هستن، لازمش این است که خب دیگه همه اوامر را چه توسل چه تعبدی برگردید همه را تعبدیش بکنید، چون گفتید ذات امر اینطوریه دیگه، دست برمودید. این هم اشکال پنجم. اشکال دیگری که به حساب یا جواب دیگری که مطرح شده که آی خوی میفرمایین جواب را شاید اینجا ما یادداشت نکردیم، اونم این است که اصلا غرض مولا، فرض فرمایید غرض مولا این است که تظرمودید دعویت داشته باشه، ولی تأمین غرض مولا برای ما واجب نیست. کی گفته که تأمین غرض مولا برای ما واجب هست و لازم هست؟ نفرمودید غرض مولا اول کلامه، بپذیریم که غرض مولا این است که امرش دعویت داشته باشه، اما تأمین غرض برای ما لازم نیست. تأمین متعلق امر لازمه، اون چیزی که بر عبد هست چی از آقا؟ تأمین متعلق الامر، نه تأمین غرض المولا.
غرض
مولا اهم بگیه، بله. حالا وجوهی هم در کلام خود مرحوم کلباسی هست، از کدام چهار وجه، اون چهار وجه خودتون مطالعه فرمایید در بیارید و جوابشون خودتون دیگه پیدا کنید. دیگه من عرض نمی‌کنم که خودتون ببینید چهار تا وجه غیر از اون وجهی است که مرحوم نائینی بهش نسبت داد ها، اون چهار تا وجه رو از کلام مرحوم صاحب اشارات کلباسی خودتون استفاده بفرمایید، بعد ببینید که چه جوابی دارید به اون چهار وجه. به همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.